قالب یک بیت شعر، چه یک جمله، چه یک حکایتی که میتونه پندآموز باشه و هدایتگر. میخواستم بفرمایید که نقش شعر و ادبیات در آموزه‌های دینی ما کجاست، چه نقشی رو ایفا میکنه؟
اگر ما بخوایم نقش شعر و ادبیات رو بگیم، همچنین از سالهای گذشته شاعران بزرگواری که بزمدار ادبیات ایران بودند، از سعدی و حافظ و نظامی و فردوسی، ما هر کدوم از این اشعار رو نگاه میکنیم
بله،
سرشار از پند و حکمته. به قول شما حتی میشه با یک تک بیت ما به دریایی از معنا پی ببریم. ولی امروزه میبینیم که حالا توی این مباحث دینی یک مقدار کم لطفی شده، گاه به کلیشه کشیده میشه مباحث علمی. مثلا شعری سفارشی هست، میبینیم دوستان عزیز شعری رو میگن که کاملا آموزشیه و از این آرایه های ادبی، صور خیال، عاطفی شعر، اینا خبری نیستش، یک نظمه. و همچنین که شما هم میدونین نظم با شعر خیلی فرق داره، این دنیای تصور و خیال و اینا دیگه توی نظم پیدا نیست.
بله.
و محوریت رو ما آیات قرار دادیم، آیات قرآن و همچنین نهج البلاغه. انقدر دست دوستان باز هست که خب همچنین که میدونید هر خوشگتری در قرآن آورده شده و همچنین نهج البلاغه برادر قرآن خوانده میشه. این دوتا مکمل هم دیگه هستن و دوستان بسیار دستشون بازه با یک نگاه نو، با یک کشف جدید،
بله،
از زاویه دید جدید وارد بشن و این موضوعات رو انتخاب کنن و کارهای فاخر رو میدوارن به دست ما برسن.
بله، حالا ما از این وری میگیم، میگه جمله حسنش را بگفتی، ای به آن را هم بگو، اشاره فرمودید. واقعا در نهایت به غیر از این موضوعی که اشاره فرمودید چه کار بکنیم که برای تولید محتوای ادبیات دینی ما دچار کلیشه نشیم، مسیرهای دیگری رو انتخاب بکنیم؟
بله، ببینید قرآن جزء یا لاینفک زندگی ما مسلمان ها هست، جاری و ساری توی زندگی ما، ولی باید با دقت پیرامونمون نگاه کنیم. آموزه های بزرگان، پندهای حکیمانه ای که توی کتاب ها اومده، وقتی صحبت از شعر کودک نوجوان میشه، اغلب من میبینم فکر میکنن که دیگه نیاز نیست طرف که شاعر حافظ خوانده باشه، مثنوی خوانده باشه، عطار خوانده باشه. بعضی ها فکر میکنن باید خالی باشی و در صورتی که ما میدونیم اگه این دریای وجود شما، افکار شما ریشه دوانده باشه و با گره خورده باشه با ادبیات کلاسیک ما، شعرهای پندآموز و بذل‌های سنگین ادبیاتی که ما داریم، اگه مطالعه شاعر زیاد باشه، نوع نگرشش و کشف‌های شاعرانه این که داره به موضوعات، خودش گویای همه چیز هست. یعنی یک شعر سطحی و کاملا آموزشی، و چون توی هر کاری کیفیت مهمه و کسی که سر رشته سخن رو بدونه میدونه که این کار که حالا شاعرش معلوم نیست، حتی امضایی پاش نداره، میفهمه که این چقدر مطالعه داشته، چقدر تعمیق کرده درباره یه شعر.
احسن، آفرین، کاملا درست. خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف فرمودی. سرکار خانم زرنشان، برای حضرت عالی آرزوی توفیق میکنم و ضمن خداحافظی از محضر شما، باز هم به توصیه شما بزرگواران، به توصیه خیلی از عزیزان ما، حتما نهج البلاغه رو مطالعه بکنیم. بدون تردید میتونه چراغ راهی باشه برای مسیر درست زندگیمون، چرا که منتخبی است از سخنان گوهربار و هدایتگر مولا علی علیه السلام.
سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بینم، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. قلندر است، قلندر است، مولا جان مست حیدر است، حیدر است مولا جان، دل قلندر است، قلندر است، مولا جان مست حیدر است، حیدر است مولا جان. سرم چون روی در میدان بگردد، دلم از عهد و از پیمان نگردد، اگر دوران زنا مردان باشد، نشینم تا که دوران بگردد، نشینم تا که دوران بگردد. قلندر است، قلندر
رادیو فرهنگ، برنامه ققنوس. حکایتی از حکمت کهن. از جمله حاجبان پدرم حاجبی بود، او را حاجب کامل گفتندی. پیر بود و از 80 برگذشته بود. خواست که اسبی بخرد. رایز او را اسبی آورد فربه، نیکو رنگ و درست. حاجب اسب را بدید و بپسندید و بها فرو نهاد. چون دندانش بدید، اسب پیر بود، نخرید. مردی دیگر بخرید. من او را گفتم یا حاجب، این اسب که فلان بخرید چرا تو نخریدی؟ گفت او مردی جوان است و از رنج پیری خبر ندارد و آن اسب بزرگ منظر است، اگر او بدان قره شود معذور است، اما من از رنج و آفت پیری با خبرم و از ضعف و آفت او خبر دارم و چون اسب پیر خرم معذور نباشم. اما ای پسر، جهد کن تا به پیری به یک جا مقام کنی، که به پیری سفر کردن از خرد نیست، خاصه مردی که بینوا باشد، که پیری دشمنی است و بینوایی دشمنی. پس با دو دشمن سفر مکن که از دانایی دور باشی. اما اگر وقتی به اتفاق سفری افتد یا به استقرار، اگر حق تعالی در غربت بر تو رحمت کند و تو را سفر نیکو پدید آرد، بهتر از آن که در حذر بوده باشد. هرگز آرزوی خانه خیش مکن و زاد و بود مطلب. همانجا که کار خود با نظام دیدی همانجا مقام کن و زاد و بود آنجا را شناس که تو را نیکویی بود. هرچند که گفتند الوطن و ام الثانی، اما تو بدان مشغول مباش و رونق کار خود بین، که گفتند نیک بختان را نیکی خیش آرزو کند، بدبختان را زاد و بود. خب دوستان، حکایتی از حکمت کهن رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در ادامه برنامه ققنوس همچنان همراه شماییم. برگزاری نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. چهارشنبه 26 آذر ماه نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد. به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر زهره صدیقی فر، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی قزوین. سلام و درود بر شما سرکار خانم صدیقی فر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان فریخته برنامه ققنوس رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. می‌خواستم ابتدا لطف کنید درباره محتوای این نشست برای مخاطبان بفرمایید.
همونطور که فرمودید، نشست ملی رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که ما اون رو به اختصار آسفا مینامیم، ان شاء الله روز چهارشنبه 26 آذر ماه به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد. ضرورت برگزاری این نشست از این منظر هست که ما امروز در حوزه آسفا با چالش ها و فرصت های مشترکی در میان مراکز آسفا روبرو هستیم که حل اونها نیازمند گفتگوی جمعی و تصمیم سازی هماهنگ میان مراکز مختلف در سطح کشور هست.
بله.
بیشک این نشست فرصتی رو برای ما فراهم خواهد آورد که تجربه های پراکنده مراکز مختلف کنار هم قرار بگیره و مسیرهای موفق اونها شناسایی بشه و به جای اقدامات جزیره‌ای به سمت یک سیاست گذاری منسجم و نقشه راه مشترک حرکت کنیم.
انشاءالله، امیدواریم. خانم صدیقی فر، قطعاً این مسیر خیلی هم هموار نیست، فراز و فرود داره، گاهی وقتا موانعی وجود داره. میخواستم یه مقداری هم راجع به چالش‌های امروز آموزش زبان فارسی در کشورمون بفرمایید که شامل چه مواردی میشه.
بله، از نگاه بنده چالش های آسفا بیشتر از این که در واقع کمبود علاقه مند مواجه باشیم، بیشتر از جنس آموزشی و ساختاری است که در این خصوص من میتونم به فقدان یک چارچوب آموزشی واحد در مرکز، تفاوت سطح کیفی منابع و برنامه ها و همینطور ناهماهنگی میان نیازهای واقعی فارسی آموزان و محتوای آموزشی اونها اشاره کنم که به تبع این مسائل باعث میشه کیفیت آموزشی در میان مراکز با هم قابل مقایسه نباشه.
بله، بسیار عالی. بعد فکر میکنید که جایگاه الان آموزش زبان فارسی ما به غیر فارسی زبانان کجا هست؟ شما چجوری ارزیابیش میکنین؟
به طب چند دهی هست که آسفا به یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی علمی ایران بدل شده. ما در حوزه آسفا به این قائل هستیم که زبان تنها یک وسیله ارتباطی نیست. زبان حامل تاریخ، فرهنگ، ادبیات و حتی شیوه تفکر و اندیشیدن یک ملت هست. در بحث آموزش زبان فارسی به غیر ایرانی ها، برای ما هر فارسی آموز در حقیقت به مثابه یک پل ارتباطی در نظر گرفته میشه میان ایران و جهان و
بله.
ما به چشم یک ظرفیت غنی به این موضوع نگاه میکنیم که اگر به درستی این ظرفیت غنی مدیریت بشه میتونه تاثیر عمیقی در انعکاس تصویر فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی داشته باشه.
قطعاً همینطوره و بدون تردید مدرسان ما در این آموزش جایگاه والایی میتونن داشته باشن و چقدر اهمیت داره تربیت مدرس در این آموزش ها؟
تربیت مدرس یکی از کلیدی ترین مسائل آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هست.
بله.
آموزش در این حوزه خب صرفاً دانستن زبان فارسی نیست، بلکه نیازمند دانش زبانشناسی کاربردی، روششناسی آموزش زبان دوم و آشنایی با تفاوت‌های فرهنگی زبان آموزان هست. لذا هرچه در توانمندسازی حرفه مدرس ما سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بدیم، به تبع کیفیت آموزشی هم به همون نسبت ارتقا پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار عالی. و به عنوان آخرین پرسش از طرف بنده، البته میدونیم که زبان فارسی، حالا هر زبانی در هر جایی وقتی آموزش داده میشه بدون تردید یک واژه‌ای رو یدک میکشه به نام فرهنگ با خودش. بفرمایید که اولویت‌های آینده این آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان‌ها چی هست و چی در نظر گرفته میشه؟
بله، اولویت‌های ما در این حوزه میتونه خب تدوین استانداردهای آموزشی باشه، تقویت دوره‌های تربیت مدرس باشه، تدوین محتوای آموزشی با تاکید بر موردی که حضرت عالی فرمودید که تاکید کنیم بر فرهنگ که متناسب با مخاطبان بین‌المللی ما باشه. همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی هست که بیشک آینده آسوا نیازمند یک نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی بلند مدت هست و نه اقدامات مقطعی.
بله، حالا این پرسه شاید یه مقداری خارج از این محدوده در واقع گفتگوی ماست، اونم اینه که میخواستم ببینم که تا حالا پیش اومده که غیر از فارسی زبانان علاقمندانی هم باشن که این زبان رو بخوان فرا بگیرن؟
ببینید، ما در حوزه که کار میکنیم در حقیقت مخاطبانمون غیر فارسی زبانان هستند.
بله.
از ملیت‌های مختلف، اما ما در واقع اقوامی رو هم داریم در ایران ساکن هستند و میخوان وارد دانشگاه‌های ما بشن و حتی به زبان فارسی مسلط هستند، اما دانشگاه بین‌المللی امام خمینی این امکان رو فراهم آورده برای این عزیزان.
بله.
که در واقع از مجرای آموزشی ما عبور کنند و معرفی بشن به وزارت علوم برای ادامه تحصیل در رشته‌های آموزشی دانشگاه.
چقدر خوب، این باعث گسترش واقعا این زبان ارزشمند ما میشه.
همیشه.
که به غیر از مثلا افغانهای عزیز یا تاجیکستانی ها و چند مورد دیگه که از هند هم ما داریم، حتی از جای دیگه پاکستان، این گسترش پیدا کنه. خیلی لطف فرمودید خانم سیدی فرزندوار.
سلامت باشید.
خواهش میکنم، برای شما عرضی توفیق دارم. خواهش میکنم،
خدا نگه دارید.
بزرگوارید، روز بخیر. خدا نگه دارید. اعضای هیئت علمی 20مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای هیئت علمی 20مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را منصوب کرد. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه سید علی میرافزلی، عبدالجبار کاکایی، وحید عیدگاه ترقبعی، نرگس باقری، قربان ولیعی، مرتضی کاردر، میلاد عظیمی، سینا جهاندیده و محمد سعید میرزایی را به سمت اعضای هیئت علمی 20مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد. و البته امیدواریم که در برنامه‌های دیگری ما بتونیم بیشتر درباره این مسئله صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم با اعضای هیئت علمی این جشنواره، یعنی جشنواره شعر فجر، و شما رو بیشتر در جریان قرار بدیم. و اما رسیدیم به بخش ویراستار. همونطوری که میدونید این بخش با صدای آشنا تقدیم میشه، استاد محمد رضا سرشار.
نگوییم لایک، بگوییم پسند. کاربران بیشماری در فضای مجازی تصویر پرواز آزمایشی سیمرغ، اولین هواپیمای ترابری ساخت ایران را پسند کردند.
همونطوری که شما بزرگواران بهتر از من میدونید، یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی، پاسداشت زبان فارسیه که در این مورد برنامه‌های بسیار متنوع و گوناگونی رو تقدیم کردیم و از این به بعد هم انشاءالله ادامه خواهد داشت. خب این مطلبی که میخوام حضورتون تقدیم بکنم حاوی یک خبر خوبه و اونم اینه که خالق قصه های مجید از بیمارستان مرخص شد. آقای هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان باتری قلب در سینش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص شده و دوران نقاهت رو در منزل میگذرونه. هوشنگ مرادی کرمانی در صحبت‌های کوتاه به خبرگزاری ایسنا گفته که خبر بستری و مرخص شدنم تأثیری در زندگی مردم نداره. من سالها پیش 4 خط برای مردم نوشتم و از این جهت خیلی به من محبت دارن. خالق قصه های مجید در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده بود و پس از تشخیص ضعف قلب روز پنجشنبه 20 آذر ماه با جراحی باتری در قفسه سینه او کار گذاشته شد. برای هنرمند عزیز آرزوی توفیق و تندرستی داریم. بدون تردید با شنیدن این موسیقی خیلی‌ها به سالهای دور رفتند، ذهنشون رفت به سالهایی که اون سریال پخش می‌شد و ما از دیدنش لذت بردیم، قصه‌های مجید، و این بخشی از آهنگ اون سریال و اون برنامه بود. همچنان برنامه ققنوس رو می‌شنوید از رادیو فرهنگ. در بخش روزشمار ادبی که بخش پایانیه، عرض میکنم 24 آذر ماه سال روز درگذشت حبیب ساحر، شاعر، داستان نویس و مترجمه. حبیب ساحر یا میر حبیب قوامی، محقق در ادبیات ترکی آذربایجانی است و در اردیبهشت 1382 در میانه به دنیا آمد. در دوران دبیرستان با محمد حسین شهریار هم مدرسه بود و به گمان بسیاری منظور شهریار از شهریار را بی حبیب خود نمی کردی سفر شاید همین ساحر بود. ساحر در سال 1306 به استانبول رفت و به تحصیل جغرافیا پرداخت و لیسانس گرفت. او هنگام تحصیل نام خانوادگیش را از قوامی به ساحر تغییر داد. ساحر به معنی شب زنده دار است. حبیب ساحر در سال 1313 به میهن بازگشت و در وزارت معارف دبیر جغرافیا شد. از او آثاری به 3 زبان ترکی، فارسی و فرانسوی منتشر شده. ساحر همزمان با تغییر رفعت و قبل از ظهور نیما شعر نو سرود و سبک جدیدی را در شعر ترکی بنیان گذاشت و بدین گونه بود که عنوان پدر شعر نو ترکیه ایران در مورد او به کار رفت. اکنون در دانشکده های ادبیات ترکیه و جمهوری آذربایجان دانشجویان دوره های عالی ادبیات ترکی برای فارغ التحصیل شدن باید در کنار دیگر دروس خود در درسی 3 واحدی به نام ساحرشناسی را هم بگذرونند. ظرایف ادبی اشعار ترکی ساحر همچون هیدر بابای سلام که مال شهریار اونچنان گسترده و غنیه که موضوعات پایان نامه دوره دکترا و کارشناسی ارشد رو به خودش اختصاص داده. و حبیب ساحر در 24 آذر ماه 1364 در 82 سالگی چشم از جهان فرو بست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش در آرامش، یادش گرامی. خب اینم از برنامه امروز ققنوس که امیدوارم پسندیده باشید. ضمن سپاس از همراهیتون تا درودی دیگر بدرود.
چه زیبا سوزه تو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداز تو راه مدرسه، انرژی میرسه یکی مد یکی تو کیک دو بولو جیلداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداز ماجرا جویی کن دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز شیرینی لحظه هاست.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار، با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست، محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است.